در یونان سفرشان از روند چگونگی ارائه خدمات حکومتداری به مردم در این ولسوالی ها همچنان جدا نظارت کردند و کارکرد مسئولین را از نزدیک ارزیابی کردند، با مردم، با علما، با متنفذین از نزدیک دیدار کردند و تاکید به این شد که دروازه های مسئولین همیشه باید برای مراجعین باز باشد و در قسمت شنیدن مشکلات و نیازمندی های مردم از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزند و همیشه کوشش بکنند که باید به مشکلات و نیازمندی های مردم رسیدگی به موقع و عملی بکنند.
هرچند روند استخراج غیرقانونی معادن در نقاط مختلفی از تخار همچنان جریان دارد، اما والی این ولایت در دیدار با مسئولان ملکی و نظامی شش ولسوالی در ماورای کوکچه هشدار داده است که بعد از معیاد تعیین شده تیم‌های نظارتی را در مرکز این ولایت شکل داده و برای بررسی بیشتر به این ولسوالی ها می‌فرستد، موردی که ظاهراً حکومت محلی تخار بر تطبیق کامل آن جدی می‌باشد و تلاش می‌کند تا از هر نوع استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری نماید. سبی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنوندگان گرامی، و پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
ضمن خداحافظی از شما عزیزان، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز شنبه 12 ثور 1405 خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب دوستان، حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم. رخدادهای گوناگون را صحبت خواهیم کرد، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. اظهارات متناقض ترامپ در مورد توان دفاعی ایران. و گفتگوی تلفنی والیان خراسان رضوی و هرات. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در اظهارات علنیش بارها ادعا کرده بود که توان نظامی ایران را به طور کامل نابود کرده است. با وجود این، او در نامه‌ای که دیشب به کنگره ارسال کرده، موضع کاملا متفاوتی اتخاذ کرده است. ترامپ در این نامه خطاب به قانونگذاران آمریکایی که به مناسبت فرارسیدن ضرب الاجل 60 روزه در جنگ علیه ایران ارسال کرده، نوشته که تهدید ناشی از ایران برای ایالات متحده و نیروهای مسلح ما همچنان قابل توجه است. پایگاه برد نیوز که یک رسانه محافظه‌کار است، بخشی از متن نامه ترامپ به کنگره را منتشر کرده. او نوشته در 2 مارس 2026 به کنگره گزارش دادم که در 28 فوریه 2026 نیروهای ایالات متحده عملیات خشم حماسی را آغاز کرده و حملات دقیقی را علیه رژیم ایران انجام دادن. من آن عملیات را مطابق با مسئولیت خود برای محافظت از آمریکایی‌ها و منافع ایالات متحده در داخل و خارج از کشور و در جهت منافع امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده دستور دادم. در بخش دیگری از این نامه آمده است: علی‌رغم موفقیت عملیات ایالات متحده علیه ایران و ادامه تلاش‌ها برای تضمین صلح پایدار، تهدید ناشی از ایران برای ایالات متحده و نیروهای مسلح ما همچنان قابل توجه است. ترامپ در بیش از دو ماهی که از جنگ می‌گذرد به دلیل عدم تحقق اهدافش، همچنین افزایش قیمت سوخت، وضعیت تنگه هرمز، پیدا نکردن راهی برای خروج آبرومندانه و سوی دیگر تقویت پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران به شدت تحت فشار قرار گرفته است. او به همین دلیل با لحن تند به منتقدان جنگ حمله کرده و از طرف دیگر با اظهار نظرهای غیر واقعی تلاش کرده واقعیت‌های جنگ را مصادره به مطلوب کند. ترامپ بامداد شنبه امروز هم در اظهاراتی در جمع هوادارانش گفت: کسانی که میگویند آمریکا در جنگ علیه ایران پیروز نشده خائن هستند. اما پیرامون این اظهارات متناقض ترامپ که در دو ماه گذشته همواره تداوم داشته و البته بارها در همین برنامه با آن پرداخته شده، کارشناسان مسائل گوناگونی را مطرح میکنند. بازم برای تحلیل و بررسی بیشتر با هم بشنویم نظر سید رحیم هاشمی، کارشناس ایرانی مسائل بین الملل.
ترامپ در کنگره اعلام کرد، طبق اون بیانیه که داد اعلام کرد که توان نظامی ایران از بین نرفته. اما یک ساعت بعد داشتم اون خبر رو پیدا می‌کردم، الان همونه، تو جمع هواداراش برگشت گفتش که چپ‌های افراطی میآیند میگویند ما در حال پیروزی نیستیم، در حال پیروزی نیستیم. آنها دیگر هیچ نیروی نظامی ندارند و نیروی نظامی قوی ایران نابود شد. ای کاش به زبان آن چیزی که اونها میگن جنگ تمام نشده باشد و ای کاش به زبان آن چیزی که میگن جنگ تمام نشده باشد تا جمهوری اسلامی توانش رو در ادامه بهشون نشون میداد. ببینید، موضوع الان اینجاست که درگیر انتخابات و این درگیری انتخاباتی براشون شده یک ابزار، موضوع جنگ تحمیلی و آن اتفاقی در منطقه ما افتاد. در کنگره تعابیر چندگونه است. یک این که اولش میگه که ما جنگ رو آتش بس کردیم بعد از 40 روز، این 20 روزی که گذشته جزء جنگ محسوب نمیشه. بعد دوباره اعلام میکنن که ما تمامی اهدافمون محقق شده و نیروی دریایی ایران که یکی از قدرتمندترین نیروهای دریایی منطقه بود را نابود کرد. این جمله خود ترامپ در کنگره. در کنگره میگه از بین بردیم و توان نظامی ایران هست، اما در جمع هواداران میگه از بین بردیم، چیزی ازش نمونده. این دوگانگی رو باید بذاریم به حساب آن موضوعی که برای یک ساعت و نیم 7 مدل توییت رو ارسال کرد. یکی از تحلیلگرا گفته بود که ترامپ اندازه تمام رئیس جمهورهای منطقه که در یک ماه یا 2 ماه خبر میزنن، این در یک مدت 2 روز یا 3 روز خبر میزنن. خیلی جواب و پاسخ نسبت به این موضوع ساده است. آن چیزی که اتفاق افتاده و چالش کشیده، شما میتونید به موضوعی بپردازید که 3 تا از سناتورهای ارشد دموکرات کنگره برگشتن گفتن که آن 3 هدفی رو که ما به دنبالش بودیم محقق نشده و در جنگ با ایران هیچ دستاوردی نداشتیم و نتیجه این که امریکا شکست خورده. ببینید، امریکایی‌ها در 250 سال گذشته یک عکسی رو دیدم چند روز پیش، عکس یک آفتابه فلزی قدیمی بود، عمرش 260-270 سال، یه چیزی بالاتر از این بود. اونها که نسبت به جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تمدن جمهوری اسلامی ایران و ایران، نسبت به فرهنگ ایرانی، نسبت به حتی ادب و شعر فارسی ایرانی و هر چیزی که داشت نام ببرید، عمرشون خیلی کوتاه‌تره، عمر پیدایششون خیلی کوتاه‌تره، اما نسبت به موضوعی که اقدام میکنن، درمش حرف میزنن، هم فقط برای اینه که در منطقه به چالش هایی که دامن میزنن باعث میشه اون اهداف خودشون رو در امریکا بخوان دنبال کنن و احزاب دعوای جناحیه. اما این بار در جنگ با ایران و در جنگ تحمیلی، اون چیزی رو که خود تحلیلگرای امریکایی، نظام نویسای امریکایی و حتی یکی از سناتورهای امریکایی در روز پنجشنبه برگشت گفت، ما در منطقه خارج از هزینه جنگ، جنگی که اتفاق افتاد، خارج از هزینه جنگ بیلیون ها دلار ضرر کردیم، این از دست دادیم از پایگاه هاشون. آن چیزی که امروز در حال رخ دادن است در امریکا فقط بهانه است و برای استفاده کردن از این اتفاق که شکست رو در هر لایه‌ای که شده بتونن ضریبش رو کمتر کنن یا بتوننش فرار کنن، اونم برمیگرده به انتخاباتشون. اما آن چیزی که اتفاق افتاده مشخص اونوار هم است. وقتی ترامپ اعلام میکنه که آتش بس با ایران یعنی پایان جنگ، ببینید دو سویه است. آن چیزی که اونجا رو استفاده میکنه نسبت بهش و در نگاه بین المللی و آن ابزاری که اونها دارن استفاده میکنن اون نگاه دیگه ایه، اما در منطقه نه صلح نه جنگ و وارد سر عرصه اصطلاحاً محاصره اقتصادی میشه نسبت به نیروی دریایی و ایران در دریای هند که نزدیکتر از اون وارد نمیشن نمیان در اتفاق میفته، مشخصا دقیقا همینه. اینها دارن از این ابزار دوگانه استفاده میکنن. این اما مهمترین موضوع اینه که ببینید سال 1948 وقتی که رژیم صهیونیستی با آن شکل قرار متولد بشه، اون موقع رئیس جمهور امریکا هری ترومن در رابطه با شکل گیری این رژیم در منطقه یه جمله‌ای داره توی کتاب We are not one، ما تنها نیستیم. تقریبا اولین چالش امریکایی ها با صهیونیست ها 1948 رفتن پیش رئیس جمهور که ازش مجوز بگیرن امضا بگیرن برای کمک به اسرائیل به قول خودشون و تشکیلش. اونجا اولین موضوعی رو که به چالش میکشه و کارشناسا و مشاورانش 1948 یعنی تقریبا الان یه چیزی به 80 سال که دهه 80 رژیم هم نزدیکه و دهه نفرینشون، میرن پیشش مجوز بگیرن برای این موضوع، قبول نمیکنه. در ابتدا مخالفت داره که لابیهای صهیونیست وارستان تو کمک بگیرن ازش. فکر میکنین موضوعش چیه؟ میگه که اگر ما کمک کنیم که اسرائیل در منطقه مستقر شود یا اون دولت تشکیل شود، ثبات خاورمیانه رو به هم میریزد. ببینید این جمله رئیس جمهور امریکا در سال 1948 زمانی که قرار بود رژیم تشکیل بشه و آن مدلی که در فلسطین اتفاق بیفته. این که خاورمیانه به هم میریزه و این که ثبات منطقه به هم میریزه و ما میگیم در آسیا و این ثبات رو اونها به هم ریختن، امروز داریم همون رو میبینیم. برداشت دوگانه، برداشتی که اونها در حوزه انتخاباتی نگاه خودشون دارن، در برخورد با کنگره و دموکرات‌ها نگاه خودشون دارن، در برخورد با کشورهای حاشیه جنوبی ایران به منطقه مدل دیگه رو برخورد میکنن و در جنگ نشون میده که خودشون اون نگاه خصمانه‌شون همچنان حتی اگر چیزی رو به نام آتش بس کوتاه مدت، ما که نسبت به آتش بس هفته پیش عرض کردیم، عملا در دوره‌ای هستیم که میدان سکوت کرده، یعنی کنترل تنش برای اینکه تثبیت دستاورد میدانی تبدیل به سیاسی بشه، این ابزاری است که اونها ازش دارن استفاده میکنن.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب خیلی سپاسگزار هستم. تحلیلی بود از محترم سید رحیم هاشمی، کارشناس ایرانی، پیرامون اظهار نظرهای متناقض دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا. همچنان در خدمتان هستیم، شنونده برنامه انعکاس هستید از رادیو دری. در ادامه نگاهی داریم به گفتگوی تلفنی والیان هرات افغانستان و خراسان رضوی ایران. طبق اعلام دفتر رسانه‌ای والی طالبان در هرات، نور احمد اسلامجار والی هرات در تماس تلفنی با غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی درباره پیگیری تفاهمات ششمین کمیته مشترک میان دو طرف گفتگو کرده است. در این تماس دو طرف بر ضرورت کاهش موانع موجود در مسیرهای تجاری و تسهیل روند انتقال کالاها از گذرگاه‌های مرزی به ویژه در دوقارون و اسلام قلعه تأکید کردند. آقای اسلامجار با اشاره به چالش‌های موجود در مسیرهای ترانزیتی، خواستار ایجاد تسهیلات بیشتر برای رانندگان به ویژه رانندگان ایرانی و تسریع روند عبور وسایط باری در دو سوی مرز شده است. والی خراسان رضوی نیز در این گفتگو آمادگی کامل این ولایت را برای همکاری مشترک در راستای رفع مشکلات ترانزیتی و بهبود روند تجارت اعلام کرده است. این تماس در حالی انجام می شود که به گفته مقام های محلی طی هفته های اخیر اقداماتی برای کاهش محدودیت ها در سمت افغانستان صورت گرفته است. این تماس ها در ادامه سلسله نشست هایی است که هفته گذشته با حضور مدیران اقتصادی دو گذرگاه رسمی دوقارون و اسلام قلعه در تایباد برگزار شد. در این نشست مهمترین مسائل مرزی، نحوه تسهیل تردد ناوگان حمل و نقل و اجرای مصوبات دیدار اخیر والیان خراسان رضوی و هرات بررسی شد. اما برای بررسی بیشتر با توجه به اهمیت مناسبات ایران افغانستان، به خصوص دو ولایت هممرز هرات افغانستان و خراسان رضوی ایران، همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گفتگوی انجام داده با حمیدالله خادم، آگاه مسائل اقتصادی در هرات. با هم بشنویم.
در ادامه تلاش‌ها برای گسترش روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران، اخیراً مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در تماس تلفنی با غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی پیرامون پیگیری تفاهمات کمیته مشترک هرات و خراسان رضوی، حل مشکلات ترانزیتی و فراهمسازی تسهیلات بیشتر در گذرگاه‌های دوقارون و اسلام قلعه گفتگو کرده است. در این تماس تلفنی دو طرف بر افزایش هماهنگی‌ها، رفع موانع ترانسپورتی و تسهیل روند انتقال کالاها و عبور و مرور وسایط باربری تاکید کردند. روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان و ایران به ویژه از مسیر هرات و خراسان رضوی همواره یک از مهمترین محورهای همکاری میان دو کشور به شمار می‌رود. با این حال در کنار فرصت‌های موجود، چالش‌هایی نیز در بخش ترانزیت، گمرکات، صادرات و نقل و انتقالات تجارتی وجود دارد که نیازمند راهکارها و هماهنگی‌های بیشتر است. در همین رابطه با حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ولایت هرات گفتگو می‌کنم. آقای خادم، این گونه تماس‌ها و این گونه ارتباطات میان مقام‌های افغانستان و ایران تا چه اندازه می‌تواند در بهبود روابط تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی میان دو کشور مؤثر واقع شود؟
طوری که شما در جریان قرار دارین، ارتباطات تجاری، فرهنگی، اجتماعی و مرزهای طویل مشترکی که با جمهوری اسلامی ایران هست از طول سالیان متمادی ارتباطات بوده و مسیر ایران یکی از مسیرهای اکمالاتی افغانستان بوده همیشه و بندر اسلام قلعه و دوقارون یکی از استراتژیک‌ترین بنادر هر دو کشور می باشه. متاسفانه در طول سالیان متمادی ما شاهد مشکلات در طرف افغانستان و جانب ایران بودیم و هستیم و همچنان همطور که شما فرمودین جلسات متعدد در طول سالیان ما شاهد بودیم و کمیسیون اقتصادی سالانه دو مرتبه در افغانستان و ایران برگزار شده که تمرکز برگزاری و موضوعاتی که در جلسات کمیسیون اقتصادی مطرح میشه بیشترین از او موضوعات مرزی هست و مشکلات تجار و سرمایه‌گذار استان خراسان و رضوی و حوزه غرب افغانستان هست. موضوعات زیادی روی کاغذ نوشته میشه و فیصله میرسه. کمیته های مختلف بحث های همه جانبه و گفتگوهای همه جانبه و خوب میداشته باشند و در حد فیصله و امضا روی کاغذ میمانه. بسیاری از موارد همیشه به عنوان چالش باقی میمانه که همکنون هم مشکلات تعداد زیاد موجود هست.
آقای خادم، مهمترین مشکلات و چالش‌هایی که اکنون در مرزها، گمرکات و مسیرهای ترانزیتی میان افغانستان و ایران وجود دارد چیست و چه راهکارهایی برای حل آن پیشنهاد می‌شود؟
نظر به موقعیت و موضوعاتی که در دو طرف مرز هست، به خصوص جنگ‌هایی که اخیراً در جمهوری اسلامی ایران تعمیل شده و ایران را به چالش کشانده، متاسفانه برای افغانستان هم دردسرساز بوده. من امیدوارم که تلفن اخیر والی هرات و ارتباط مسئولین بتونه مشکلات را هر چه زودتر برطرف بکنه تا اینکه دیگه ما شاهد موجودیت مشکلات در هر دو مرز نباشیم. بعضن یک تعداد افراد و اشخاص متاسفانه هر دلیلی مشکلات باعثی میشه که در تجار و سرمایه گذار صد ایجاد بکنه و باعث نگرانی و افزایش سر و صدا ها باشه. همیشه تلاش از طرف مسئولین صورت گرفته و بعضا از این تلاش ها و ارتباطات و نشست ها و فیصله ها نتیجه خوب داشته، ولی در بحث ترانسپورت و انتقالات خصوصا کرایجات اینها مستقیما ارتباط میگیره به بلند رفتن مواد سوختی و مشکلاتی که امروز در بندر عباس هست و تنگی هرمز هست و انتقال اموال تجار و سرمایه گذار. اینا هم از چالش هایی هست که امروز در مسیر راه انتقالاتی بندر عباس الی دو قارون و اسلام قلعه ایجاد کرده. امیدوارم که این مسائل هر چه زودتر برطرف بشه.
آقای خادم، با توجه به شرایط منطقه و تاثیر تنش ها و جنگ های تحمیلی آمریکا علیه ایران، این وضعیت چه تأثیری بر روند صادرات، واردات، ترانزیت و روابط اقتصادی میان دو کشور گذاشته و برای کاهش این تاثیرات چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
مشکلاتی که امروز متوجه یک تعداد از سرمایه‌گذاران ما شده برمیگرده به اینکه در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه بعد از جنگ ها مشکلات ایجاد کرده و اکثری کمبودی ها در حوزه پتروشیمی و سایر موضوعات ایجاد شده که بالاخره تاثیرات منفی خود روی مسائل افغانستان هم می داشته باشد. امیدوارم که هر چه زودتر زیر ساخت ها و جایگاه ها و پایگاه هایی که از طرف آمریکا منهدم شده و جمهوری اسلامی ایران خسارمند ساخته هر چه زودتر احیا بشه تا اینکه ما بتونیم که شاید برطرفی مشکلات تجار و سرمایه گذار باشیم و همچنین موانعی که امروز در حوزه دریای خلیج فارس ایجاد شده.
ممنون هستم از شما حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی و سرمایه گذاری در هرات.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. فردا 13 سال برابر با سوم ماه می روز جهانی مطبوعات است که همساله این روز در جهان تجلیل میشه. در سوم ماه می 1991 روزنامه‌نگاران افریقایی سمیناری را برای ترویج و آزادی مطبوعات تشکیل دادند و در پایان این سمینار اعلامیه‌ای در جهت آزادی مطبوعات منتشر کردند. سازمان فرهنگی یونسکو پیشنهاد داد تا این روز به نام روز جهانی آزادی مطبوعات تعیین شود. این پیشنهاد در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید و به نام روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری شد. مطبوعات در افغانستان را هم اگر دوستان بخوایم بررسی بکنیم، مطبوعات در افغانستان هم سابقه دیری ندارد که پیرامون این موضوع و البته روز جهانی مطبوعات می‌خوایم که بیشتر صحبت بکنیم. تا امروز و فردا همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده که تحقیقات مفصلی در این زمینه انجام داده همکنون در استودیو همراه ما هستند تا از ایشان بشنویم در مورد این موضوع. آقای حسین‌زاده سلام بر شما.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان عزیز برنامه انعکاس رادیو دری.
آقای حسین‌زاده تشکر از این که حضور پیدا کردید. رسانه ها خب روز به روز میبینیم که اهمیتش در جوامع بیشتر میشه. کارشناسان رسانه از ابعاد مختلف به این موضوع میپردازن که رسانه ها چه نقشی دارن. ابعاد مختلف را در خصوص نقش رسانه ها اگر بخوایم که با آن بپردازیم میتونیم با آن اشاره بکنیم. با توجه به اهمیت موضوع امروز میخواستیم که کمی در مورد پیشینه مطبوعات آن هم در کشور مثل افغانستان بر ما صحبت بکنیم.
بله، خدمت شما عرض کنم همونگونه که شما هم اشاره کردین، خب مطبوعات و رسانه یک نقش بسیار مهم داره به عنوان یک رکن بسیار مهم و اساسی، همیشه تاثیرگذار بوده. بله. در جوامع مختلف در افغانستان هم رسانه ها که اولین رسانه ها همین رسانه های مطبوعاتی بوده که منتشر شده در افغانستان، یک پیشینه بسیار بلند داره نسبت به کشورهای منطقه، یعنی همزمان بوده با بسیاری از کشورهای منطقه. و اولین نشریه افغانستان در زمان امیر شیرعلی خان در سال 1290 خورشیدی به نام شمس النهار منتشر شد که اولین ترجمه ها هم در همین زمان وارد افغانستان شد. یعنی با انتشار شمس النهار که بیشتر یه ترجمه بود از نشریاتی که در غرب اتفاق می‌افتاد، در ترکیه یا در ایران، اینا راه یافت به شمس النهار. به اولین شماره شمس النهار در سال 1290 در زمان امیر شیرعلی خان منتشر شد و گفته میشه که 16 شماره اش شمس النهار
دولتی بود یا خصوصی؟
او زمان کلن نشریات دولتی بوده، این از طرف حاکمیت منتشر میشده و 16 شماره اولین از شمس النهار منتشر شده، هرچند که اختلاف نظر هست در مورد این که تعداد شماره های شمس النهار چه تعداد بوده. و همونگونه که گفتم، ما شمس النهار رو میتونیم پایه‌گذاران نخستین ترجمه در افغانستان.
این شماره در دسترس است الان؟
برخی از شماره ها در کابل در دسترس هست و به صورت کپی و هم در کتابخانه های دیجیتالی الان موجود، برخی و که تماما در دسترس نی الان. اما اگر بخوایم به شکلگیری مطبوعات به شکل نوینی رو اشاره کنین، میشه گفت که مطبوعات در افغانستان با انتشار سراج الاخبار یک شکل نوینی به خود گرفت که اولین شماره سراج الاخبار در دوره امیر حبیب الله پدر امان الله خان در افغانستان با مدیریت عبدالرؤوف قندهاری منتشر شد که در همون اولین شماره بنابر دخالتی که انگلیس ها داشتن که مخالف حضور خود در افغانستان می دیدن، در همون اولین شماره سراج الاخبار توقیف شد تا ای که باز در دوری امان الله خان، که خب دوری امان الله خان یک دوری که اصلاحات زیادی در افغانستان به وجود آمد و نشریات زیادی هم در افغانستان پایه‌گذاری شد، و دومین شماره سراج الاخبار در دوری امان الله خان به مدیریت محمود ترزی منتشر شد که محمود ترزی در واقع میشه گفت که او را پدر مطبوعات افغانستان میدونن. اولین شماره سراج الاخبار دوری محمود ترزی که منتشر شد، زمیمه های هم همراه با سراج الاخبار منتشر شد، از جمله ارشاد النسوان منتشر شد. ارشاد النسوان یک نشریه بود که مخصوص زنان بود و این زمیمه سراج الاخبار بود و مدیر مسئولی هم اسما رسمیه همسر محمود ترزی بود که او عرب زبان بود، از زنان تحصیل کرده ای بود که در سوریه زندگی میکرد و در زمانی که محمود ترزی در سوریه تبعید بود با این اسما رسمی ازدواج کرد و وقتی که به افغانستان آمد به همراه او دست به انتشار این نشریه ارشاد النسوان زدن. یک زمیمی دیگه هم داشت به نام کودکان که این نشریه ویژه نشریه سراج الاطفال بود که نشریه ویژه کودکان بود در افغانستان که زمیمه سراج الاخبار بود. و ما حال وقت نگاه میکنیم به مطبوعاتی که در او زمان ویژه زنان ما نشریه منتشر میکردین، در 100 سال و خورده ویژه کودکان نشریه منتشر میکردین، خب یک اتفاق بسیار مهم میبوده، یک حرکت بسیار مهم میبوده که در افغانستان اتفاق افتاده. بعد از سراج الاخبار که خب در افغانستان منتشر شد، ما همزمان نشریات دولتی دیگه هم داشتیم. نشریه انیس داشتیم که در کابل منتشر میشد که تو همین چند سال پیش انیس بدون وقفه منتشر میشد، در سال 1306 به مدیریت محی‌الدین انیس نشریه سراج الاخبار پای گذاری شد در زمان امان الله خان. ما نشریات محلی داشتن، اتفاق اسلام در هرات داشتن، بیدار در مزار شریف داشتن و در سایر ولایت، در ولایت مشرقی داشتن که این نشریات مهمی بودن که انتشار اینها چندین دهه انجام شد. و نشریاتی که در او زمان منتشر می شد، عمده نشریات همگی دولتی بودن که بعد از امان الله خان با در دوره ظاهر خان میرسه که باز وارد یک سری دیگه از نشریات میشین که خب چون حال زمان رو به اتمامه انشالله فردا سعی میکنم.
بله تشکر شما،
بیشتر توضیح بود،
نکات جالبی بود که مطرح کردید، فرصت نداریم متاسفانه، انشالله فردا باز هم خدمت شما خواهیم بود. فرصت برنامه به اتمام رسیده، ما هم همراه شما با دوستان عزیز خداحافظی میکنیم. تشکر از شما.
تشکر از شما، خدا نگهدار.
دوستان خدا نگهدار.